صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
آیا شما هم جز اون دسته از افرادی بودید که تصمیم داشتید در این دوره از انتخابات خبرگان رهبری به یک زن رأی بدید؟ خب فکر میکنم لازم نیست دیگه منتظر اعلام نهایی اسامی تایید صلاحیت شدگان و نتیجه اعتراضات به رد صلاحیت ها باشید. شورای نگهبان آب پاکی رو روی دست همه زنان کاندیدای مجلس خبرگان ریخته و نام همه رو از لیست تایید صلاحیت شدگان شسته. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا از سرنوشت صلاحیت زنان کاندیدای خبرگان رهبری با خبر بشید. سری هم به جهان باربی ها خواهیم زد، جهانی که قراره در اون باربی هایی با اندام های واقعی تر عرضه بشن. هنوز معلوم نیست که از میان زنان رد صلاحیت شده یک کاندیدای مجلس خبرگان زنی هم به این تصمیم شورای نگهبان اعتراض کرده یا نه، ولی تا اینجا مشخص شده که فعلا همه اونها رد صلاحیت شدن. فرنوش امیرشاهی خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران مهمان برنامه امروز صدای دیگره. خانم امیرشاهی، بگذارید از ابتدا آغاز کنیم و برای ما بگید که چه تعداد زن در این دوره از انتخابات مجلس خبرگان کاندیدا شدند.
اونطور که وزارت کشور اعلام کرد 16 زن داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان رهبری بودند که از این میان یکی از اونها خانم عصمت سوادکوهی بود. ایشون شاگرد درس خارج آیت الله خامنه ای بودند، دانش آموخته حقوق و جزای دانشگاه آزاد اسلامی بودند در مقطع دکترا. ایشون کسی بود که ثبت نامشون سر و صدایی به پا کرد، توجه رو به سمت خودش جلب کرد و پیش بینی میشد که شاید ثبت نام ایشون به معنی این باشه که راه ورود زنان به خبرگان باز شده. به جز ایشون 15 داوطلب دیگه مشخص نبود که چه کسانی هستن و از کجا کاندیدا شدن، ولی به هر حال اون چه که از سوی شورای نگهبان اعلام شد هیچ کدوم اینها راهی به مجلس خبرگان ظاهرا پیدا نکردن.
آیا این رد صلاحیت ها بر مبنای قانون صورت گرفته یا نظر و تشخیص شورای نگهبان بوده؟
برخلاف قانون ریاست جمهوری که واژه رجل سیاسی تفسیرهای مختلفی براش وجود داره و ابهام ایجاد کرده و مانع نامزدی زنان میشه، در مورد خبرگان رهبری چنین ابهامی وجود نداره و جنسیت تعیین نکرده. قانون خبرگان رهبری تنها میگه که افرادی که کاندیدا میشن باید دیانت داشته باشن، شرایط اخلاقی داشته باشن و اجتهاد داشته باشن در حدی که بتونن یک سری از مبانی فقهی رو استخراج کنن. علاوه بر این که داوطلبان نمایندگی خبرگان باید برن در آزمون علمی و شفاهی اجتهاد هم شرکت کنن که برگزار کننده شورای نگهبان و بعد اون مرحله رو بگذرونن. در نتیجه میبینیم که قانون منعی رو بر سر نمایندگان زن نذاشته.
خانم امیرشاهی، آیا خبری منتشر شده در مورد اینکه آیا 16 زن کاندیدای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری در آزمون شورای نگهبان شرکت کردند یا نه؟
آمار دقیق اعلام نشد از اینکه مشخصا 16 نفر بر سر جلسه امتحان نشستن و آزمون اجتهاد دادن، اما در بین کسانی که در این آزمون شرکت کردند زنانی هم بودند که حضور داشتند.
خانم امیرشاهی، این افرادی که در امتحان اجتهاد شرکت کردن، این سوال رو مطرح میکنه که اساسا در ایران آیا آمار مشخص و اعلام شده ای از تعداد زنان مجتهده وجود داره؟
کلن آمار مشخصی از تعداد زنانی که در حوزه های علمیه مشغول به تحصیل هستن وجود نداره. با اینکه وبسایت های بسیار متنوعی در مورد حوزه های علمیه وجود داره، اما اگه به اونها مراجعه کنید میبینید که آماری ندارن در این مورد. اما بودن مسئولان حوزوی که خودشون اومدن در گفتگو با خبرگزاری ها یه سری آمار رو اعلام کردن، مثلا اینکه آبان ماه همین امسال حجت الاسلام اسکندری معاون فرهنگ تبلیغاتی حوزه علمی قم به خبرگزاری تسنیم گفته بود که 36,000 خانوم از حوزه های علمی فارغ التحصیل شدن و 120,000 نفر هم مشغول به تحصیل هستن و به طور حتم در میان اینا بعید به نظر میرسه که زنی نباشه که به درجه اجتهاد رسیده باشه.
و به نظر شما خانم امیرشاهی، چرا هیچ زنی از سوی شورای نگهبان صالح در شرکت در انتخابات مجلس خبرگان شناخته نشد؟
این ممنوعیت برمیگرده به نگاهی که حاکمیت نسبت به زنان داره. این نگاه یک نوع نگاه فقهی و شرعی هستش که مصداق ولایت و سرپرستی زنان و برابری زنان رو نمیپذیرن. کما اینکه مثلا در زمانی که خانم زهره صفاتی از علما و مجتهدان معروف و صاحب نام حوزه علمی قم در دوره‌های پیشین کاندیدای نمایندگی خبرگان رهبری شدن، ایشون تنها کسی بودن که صلاحیتشون تسبیب شد، اما بعداً به اشاره و مخالفت آیت الله صافی گلپایگانی استعفا دادن و علتش هم این بود که ایشون گفته بودن که از باب شدن حضور زنان در خبرگان باید جلوگیری بشه و کاندیداتوری و حضور ایشون این موضوع رو باب می‌کنه. می‌بینید که این نگاهی است که یک طبقه از روحانیون، به خصوص روحانیونی که سنتی‌تر هستن، نسبت به زنان دارن و سرپرستی زنان رو بر نمی‌تابن و زنان رو شایسته و دارای صلاحیت برای انتخاب رهبر نمی‌بینن.
با سپاس از فرنوش امیرشاهی، همینجا اضافه کنم که هنوز تا 11 بهمن و اعلام نتایج نهایی تایید صلاحیت شدگان فرصت باقی مونده و میشه امیدوار بود که تا اون زمان تغییری در نظر شورای نگهبان ایجاد بشه.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
فرض رو بر این می‌گذاریم که شما هم عروسک‌های باربی رو می‌شناسید، همون عروسک‌هایی که آخرین بار در ایران خبرهایی در مورد آتش زدن اونها در یکی از مدارس دخترانه به عنوان یکی از مصادیق خشونت مطرح شد. عروسک‌های باریک اندام و بلند با موهای عمدتاً طلایی که حتما در ایران انواع غیر اصلی اون هم به وفور پیدا میشه. واقعیت اینجاست که در هر 3 ثانیه یک عروسک باربی در گوشه ای از جهان به فروش میرسه و این عروسک ها در طول 57 سالی که از تولید و عرضشون میگذره تأثیر بسیار زیادی بر فرهنگ بازی کردن کودکان بر جا گذاشتن و حالا مدیران شرکت تولید کننده این عروسک تصمیم گرفتن تا اون رو با تغییراتی عمده به بازار عرضه کنن. باربی های ریزه با قدی کوتاه‌تر، اندامی شبیه‌تر به اندام واقعی زنان و البته با 24 رنگ و مدل موی مختلف. سود رات فعال مسائل زنان که نام آمریکا همراه ماست. خانم راد، چه شد که کمپانی تولید و عرضه عروسک باربی تصمیم گرفت این تغییرات رو ایجاد کنه؟
اتفاقی که افتاده هم کاهش فروش میزان باربی بوده و هم اعتراضاتی که این گوشه و اون گوشه شده و فقط محدود به مثلا جنبش برابری خواهی نبوده. در واقع اون الگویی که باربی در خانواده ها از یک زن موفق یا از یک زن زیبا داشت به بچه ها میداد، دختر، پسر یا هر جنسیت دیگه ای، موجب شد که حتی والدینی هم که لزوماً حساسیت هایی ندارن در مورد جنسیت زدگی اسباب بازی ها حساس بشن روی اینکه این دقیقاً چه الگویی داره به بچه هاشون میده. به طور خاص اندام باربی که کاملاً غیر قابل دسترس بود، در واقع اصلا واقعی نبود، اگر در دنیای واقعی فردی همچین اندامی داشته باشه اصلا نمیتونه زندگی عادی داشته باشه، یکی از بزرگترین ایرادات باربی بود که الان کمپانی ماتل در واقع سعی کرده در گام اول حداقل این رو کمی بهبودش بده، به اضافه این که یه کمی هم به رنگ پوست و مدل موهای مختلف تنوع اضافه کرده.
و خانم راد، فکر میکنید که این تغییرات میتونه تمام نقصانهای این عروسک رو برطرف کنه؟
خب باربی یکی از موفق ترین ها بوده، نه فقط به خاطر اینکه عروسکه، بلکه به خاطر اینکه ما چیزی داریم به اسم فرهنگ باربی. باربی با یک سبک زندگی میاد، باربی با مجموعه از وسایل مدرسه و اسباب بازی های مختلف میاد، با خونش میاد، با وسایل زندگی این عروسک میاد، به اضافه کارتون ها و بازی هایی که داره در مورد باربی و بر اساس این شخصیت تولید میشه. ما کاملا با فرهنگ صورتی آبی روبرو هستیم. در واقع زنها باربی صورتیه و کنها در واقع مردها آبی هستن. زنها همیشه آرایش کرده هستن و آرایش های ویژه‌ای دارن، موجه های خیلی بلند دارن. در واقع همه اینا یه فرهنگ رو داره جایگزین میکنه توی ذهن بچه ها و ذهن حتی بزرگترها، و اونم فرهنگ جنسیت زدگی که زن حتما باید یه مدل باشه و مرد باید حتما یه مدل دیگه باشه. ما نمیدونیم هنوز که ماتل میخواد تغییری در این الگوهایی که داره میده بده یا نه، ولی امیدواریم که حداقل روزی که باربی ماشینش خراب میشه بالاخره به این نتیجه نرسه که یه مرد میتونه بیاد کمکش بکنه، بلکه خودش بتونه ماشینش رو تعمیر بکنه.
اما خانم راد، اونچه که شما با عنوان فرهنگ باربی ازش یاد کردید فقط عروسک و وسایلش نیست. فیلم‌های متعددی با شخصیت باربی ساخته شده و سریال‌های کارتونی با این عنوان برای کودکان عرضه شده. فکر می‌کنید این تغییرات در این موارد هم اعمال میشه؟
حداقل می‌تونیم امیدوار باشیم که این اتفاق بیفته، حتی اگر به بهانه فروش بیشتر باشه و ساکت کردن اعتراضاتی که علیه این فرهنگ باربی داره اتفاق می‌افته. به هر حال گام مثبتیه و بچه‌های ما باید اسباب بازی داشته باشن، اما باید گفتش که فرهنگ باربی که ما امروز باهاش روبرو هستیم فرهنگ به شدت جنسیت زده‌ایه، نه فقط در چارچوب خانواده، بلکه فرهنگی که به شدت دگرجنسگرا محوره، یعنی زنها و مردها رو طوری شخصیت پردازی میکنه که اینها لزوماً مکمل هم هستن و نمیتونن بدون هم زندگی کنن، چه یک نفر به عنوان فرد مجردی بخواد زندگی بکنه، چه اینکه دو تا همجنس بخوام با هم زندگی بکنن، یا هر نوع سبک زندگی دیگری غیر از اون چیزی که ما به عنوان خانواده سنتی و در واقع زن سنتی و مرد سنتی داریم. البته به اضافه چاشنی جنسیت زدگی شدید که اون هم از ویژگی‌های سرمایه‌داری دور نیست، در واقع باربی که آرایش کرده و لباس‌های ویژه‌ای می‌پوشه.
سپاسگزارم از سوده راد، فعال برابری جنسیتی ساکن آمریکا. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.